أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خطبه شعبانیه، خطبه معروف وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو که امیرالمؤمنین ارواح نافدا نقل کردن، مرحوم صدوق در ملا یحضر نقلش کردن، سلیم طاووس در اقبال نقل کردن و دیگران ترجمه می کردیم. عرض کردم فراز اولش حضرت از برکات این ماه صحبت می کنن و اشاره فرمودن به این که ماه خدای متعال، شهر خدای متعال، شهر الله با برکات و رحمت و مغفرت الهی رو به شما آورده. ماهیست که هم خود ماه از همه ماها بهتر است، هم شبهای ماه از شبهای دیگر برتره، روزهای ماه افضل از روزهای دیگره، ساعاتش افضل بر ساعاته. اینطور نیست که ماه رمضان مثلا شب قدرش افضل از بقیه شبها باشه، هم روزهاش افضل روزهاست، هم شبها افضل شبها، هم ساعات افضل ساعات. شهریست که خدای متعال ما رو به مهمانی خودش دعوت کرده، ما دعوت به مهمانی خاص شدیم که عرض کردیم این ضیافت خاصه، رحمت رحیمیه است و الا همه مهمان خدای متعالن. در این ماه خدای متعال همه رو جزو اهل کرامت خودش قرار داده، در حالی که فقط اولیاء الهی متقین هستند که اهل کرامتن، اما تفضلن همه مورد کرامت خاص خدای متعال هستیم. بعد فرمودن در این ماه فضای ماه اقتضاش این است که نفس کشیدن شما تسبیح است، خوابتون عبادت است، عملتون مقبول است، دعایتون مستجاب است. این چهار تا خصوصیت رو حضرت برای این ماه ذکر کردن که حالا مقداری باز ترجمه میکنم. بعد فرمودم بنابراین در این ماهی که این ویژگی ها رو داره، از خدای متعال با نیات صادقه و قلوب طاهره بخواهید که خدا شما رو به روزه این ماه و تلاوت قرآن این ماه موفق بداره. و بعد فرمودن اگر کسی در این ماه محروم شد، اهل شقاوت است. کسی که نتونه به این رحمت واسعه خدای متعال برسه، به این بار عام راه پیدا بکنه، دیگه اهل سعادت نیست. خب این فراز اول بود. بعد وارد یه سلسله دستورات حضرت میشن. عنایت کنید ببینید، یا ما باید رفعت پیدا کنیم تا به حقایق برسیم، یا حقایق باید تنزل پیدا کنه. ظاهراً راه دوم تقریباً تنها راه هست، یعنی اگر حقایق از عالم بالا تنزل پیدا نکنه تا در دسترس ما قرار بگیره، ما به راحتی نمیتونیم رفعت پیدا کنیم و به اون حقایق برسیم. لذا حقایق هست که از عالم بالا تنزل پیدا میکنه، لذا قرآن از عالم بالا نازل شده. قرآن که این کتاب رفیع الهی است، در محضر خدای متعال هست، کلام الهی است، با اون شأن و عظمت نازل شده و الا دست ما به قرآن نمیرسید. در باب بعض آیات قرآن ملاحظه فرمودید وقتی میخواست نازل بشه اینا به عرش الهی معلق شدن که خدای ما رو به سوی اهل معصیت نفرست. خدای متعال با یه بشارت‌های این آیات رو راضی کرد تا نزول به عالم دنیا پیدا کردن. پیداست حقایق زنده‌ای هستن آیات قرآن دیگه. داستان ائمه علیهم السلام هم همین جوره. ائمه علیهم السلام تنزل پیدا کردند تا دست ما به ساحت مقدسشون برسه. البته بعد از اینکه اونها تنزل پیدا کردن، اگر ما تونستیم خودمون رو به اونها برسونیم، سیر ما به طرف عالم بالا آغاز میشه. اینطور نیست که ما بمونیم تو عالم پایین. وقتی حقایق آمد، راه به سوی عوالم بالا گشوده میشه. ما میتونیم سیر کنیم با قرآن، سیر کنیم با ائمه علیهم السلام، قوس صعود رو و سیر صعودی داشته باشیم با ائمه علیهم السلام. جذبات قرآن، جذبه های الهی در قرآن، شفاعت قرآن ما رو سیر میده در درجات، کما اینکه معصومین علیهم السلام ما رو در درجات سیر میدن. ولی ابتدا باید اون حقایق نازل بشن. لذا در داستان خلقت ائمه علیهم السلام هست دیگه، عوالمی رو پشت سر گذاشتن تا وارد عالم ما شدن. حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خدای متعال بر ما منت گذاشت، شما رو در یه خانه هایی قرار داد که اون خانه ها اجازه رفعت دارن، اذن الله ان ترفع. لذا اگر کسی وارد اون خانه ها شد میتوانه سیر داشته باشه، رفعت پیدا بکنه. اجازه ذکر تو اون خانه ها هست، اگر کسی وارد اون خانه ها شد میتونه به مقام ذکر برسه، صاحب ذکر بشه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. ولی ورود به این خانه ها یا آدابی داره. بعد از اینم که وارد شدید، اون وقت سیر هم خودش آدابی داره دیگه. این حقایق تنزل پیدا کرده، ما بعد به ساحت قرآن راه پیدا کنیم، به ساحت معصومین راه پیدا کنیم. حالا با شفاعت قرآن و معصوم سیر میکنیم در درجات و اون وقت ما دیگه در مقامات سیر میکنیم. لذا مقامات ما درجات ولایت معصومه، مقامات ما درجات قرآن هست. این مضمون روایات دیگه. خب در این ماه شریف این حقایق تنزل پیدا کرده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که قرآن درش تنزل پیدا کرده. لذا دسترسی به ساحت قرآن در این ماه آسان‌تره. لذا تمتع از قرآن آسان‌تره، بهره مندی از قرآن آسان‌تره. لذا یک آیه قرآن در همین خطبه حضرت فرمودن در این ماه خوانده بشه برابر با یک ختم قرآن در ماه‌های دیگه است. این خیلی بیان عجیبی است. یعنی یه بسم الله الرحمن الرحیم شما بگید به منزله این است که یک ختم قرآن کردید در غیر این ماه. وقت می‌دونید در باب قرآن در روایات متعددی داره. هر حرفی از قرآن رو که می‌خونید، نه هر کلمه حسنه‌ای به شما عطا می‌کنن، سیئه ای از شما، بدی از شما دور میکنن. در روایت است اگر نه قرآن رو در نماز در حال ایستاده بخوانید، 50 حسنه به شما، 700 حسنه به شما میدن در مقابل هر حرف. در نماز در حالت نشسته بخوانید، 50 حسنه. در بیرون نماز 10 حسنه در مقابل هر حرف قرآن به انسان عطا میشه. اینم عرض بکنم، حالا معترضه بگم که قرآن می شود در نمازهای مستحبی خونده بشه. حتی این قرآنی که انسان ختم میکنه می تواند تقطیع کنه، در نمازهای مستحبی بخونه. اصل تلاوت قرآنی که در قرآن دستور داده خدای متعال در سوره مزمل، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، خیلی هم از مفسرین فرمودن مقصود از این که خدای متعال فرموده نیمی از شب کمتر یا بیشتر رو بیدار باش و تلاوت قرآن کن، مقصود تلاوت در نافله شبه. گرچه فراتر از اوست، همه تلاوت رو میگه، ولی خیلی مفسرین گفتن اصلا مقصود از این تلاوت که بیدار باش و تلاوت کن، یعنی در نافله شب قرآن بخوان. علی حال قرآن در این ماه تنزل پیدا کرده و لذا دسترسی به برکات قرآن، به رزقهایی که خدای متعال در این سفره خودش به تعبیر معصوم معدوبت الله قرار داده، در این ماه آسانتره. اگر در قرآن رزق شفا و رحمت و مغفرت و اینهاست، انزیا ایها الناس قد انزلنا الیکم کتابا، قد جاءکم کتاب من الله، یا ایها الناس قد جاءکم کتاب من الله، یا فیه شفاء، عرض کنم حالا غلط نخونم آیه رو، که در این قرآن هم شفا است و رحمتون، قد جاءکم کتاب، قد انزلنا الیکم کتابا فیه شفاء للناس، حالا آیه رو از خاطرم رفت غلط نخونم آیه رو، که درش چهار تا خصوصیت است، عرض کنم موعظه است، قد جاءکم یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم، یک اشتباه خوندم آیه رو، قد جاءکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمه للمؤمنین. این کتابی که درش موعظه و شفا و هدایت و رحمت است، این کتاب در این ماه نازل شده، تنزل پیدا کرده، در دسترس ماست، میتونیم به این حقایق قرآن راه پیدا بکنیم. البته باید با قرآن سیر کرد تا به تدریج قرآن پرده های خودشو کنار بزنه، کنانه ها و حجاب ها از قرآن برداشته بشه، ما به درجات بالاتر قرآن و نورانیت های رفیع تر قرآن برسیم. پس در این ماه که ماه رمضان هست، قرآن تنزل پیدا کرده و این رو هم من اضافه میکنم، شاید به لحاظ روایات استفاده بشه که ولایت معصوم علیه السلام هم در این ماه تنزل پیدا کرده و در دسترس ماست. این که در روایات میبینید، از جمله در همین حدیث نورانی و خطبه حضرت فرمودن درهای بهشت به روی شما باز شده، مقصود همینه. مقصود از درهای بهشت مگر چیه؟ ما یک بهشت محسوسی داریم، بهشت ظاهری داریم که در عالم آخرت واردش میشیم، با اون نعمتهایی که قرآن توصیف کرده، درجات و مقاماتی که در بهشت توصیف کرده، باغستانها و نهرها و حور و قصور و سایر نعمتها، این بهشت هست. درهای همین بهشت از دنیا باز میشه، کما اینکه درکات جهنم هم درهاش از همین دنیا باز میشه. از همین دنیا هست که انسان یا وارد جهنم میشود یا وارد بهشت میشه. همین بهشت و جهنمه که قطعی هم هست، این بهشت و جهنم تو همین دنیا درهاش باز میشه دیگه. ما از همین جا یا جهنمی میشویم و یا بهشتی میشیم. عبور ما در عالم دنیا ما رو یا بهشتی میکند یا جهنمی میکنه. این بهشت همین مجسم و محققه. ولی در روایات و معارف اهل بیت یه معانی دیگه برای بهشت گفته شده که اونم معنای لطیفیست. مکرر در روایات داریم، فرمود درجات قرآن به اندازه آیات بهشت، به درجات بهشت به اندازه آیات قرآنه. باطن درجات بهشت مقامات آیات قرآنه. این منافات نداره این بهشت ظاهری هم باشه، این بهشت ظاهری که سر جای خودش هست، همین بهشتی که واردش میشید باطنش مقامات آیات قرآنه، همین بهشتی که واردش میشیم باطنش مقامات معصومین هست. این مکرر آمده، عرض کردم این روایات که مکرره، که فرمود درجات بهشت به اندازه آیات قرآنه. لذا در روایت دارد مؤمن اگر قرآن رو تعلم نکرده باشه، در عالم برزخ بهش تعلیم میشه قرآن. چرا؟ به خاطر اینکه درجات بهشت به اندازه آیات قرآنه. شاید مقصود این تعلیم ظاهری هم نیست، اون تعلیم باطنی که با او انسان به درجات بهشت میرسه، و الا این تعلیم ظاهری که چه بسیار آدم‌هایی که 30 جلد تفسیر به این قرآن نوشتن ولی به تعبیر امام صادق علیه السلام یک حرف قرآن رو هم نفهمیدن، یکی از درجات قرآن رو هم طی نکردن، نقطه تحت بای بسم الله قرآن رو هنوز نفهمیدن. اون حقایقی که حقایق قرآن هست که درجات بهشت هست، اون حقایق فرمود در برزخ اگه مؤمن تعلم نکرده باشه بهش تعلیم میشه، چون درجات بهش به اندازه آیات قرآنه، اگر بهرمنده از قرآن نباشد متنعمه به آیات به درجات بهش نیست. در باب ولایت معصومین هم همینطوره. این روایت رو مرحوم مجلسی نقلش کردن، به نظر حالا یادم نیست از مختصر بصایر الدرجات یا از خود بصایر الدرجات، الان در خاطرم نیست، در جلد 24 بهار به تناسب این روایت رو اونجا نقل کردن. چون میدونید ما یه بصایر الدرجات داریم، مال مرحوم صفار، یه بصایر الدرجات دومی هم بوده. این بصایر الدرجات مرحوم صفار جز بهترین کتابای رو زمینه، یعنی شما کتاب به خوبی این انگوش شما را اگر پیدا کنید، خیلی کتاب فوق العاده است. یه کتاب دیگری هم بوده بصایر الدرجات، مال یکی از اشعریون قومه که اون از دست رفته، الان در دست نیست، یکی از شاگردان شهید یه مختصری ازش تهیه کرده، مختصر بصایر، اون الان در دسته، اونم کتاب فوق العاده است. یادم نیست از کدام یکی از این دو تا کتاب نقل کرده بود مرحوم مجلسی این حدیث نورانی رو که این آیات قرآن رو حضرت معنا کردن. خدای متعال در سوره واقعه مردم رو سه دسته میکنه دیگه، از سابقون، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، بعد در باب اصحاب المیمنه، اصحاب الیمین، بهشتشون رو قرآن توصیف میکنه که بهشت اصحاب الیمین چجوریست. بعد میرسه به این آیات تله منضود تا میرسه به اینجا و ماء مسکوب و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعه، آبهایی که مثل آبشارها از بالا فرو میرزه بر مؤمنین، بر این اصحاب یمین در بهشتشون، میوه های فراوانی، فواکه فراوانی که لا مقطوعت ولا ممنوعه، نه پایان میپذیره نه حد و مرزی داره استفاده از اونا، و فرش مرفوعه، بساطهایی بر اونها پهن کردن در مقامات رفیع، یعنی در قلل بهشتشون گویای بساطهایی برشون پهن کردن که زیر نگاه اونها از کل این بهشت و منظره، و فرش مرفوعه. حضرت وقتی این آیات رو خوندن فهمودن لیسه حیث یذهب الناس، حالا تعبیر اینه، فرمودن لیس حیث تذهب الناس انما هو العالم و ما یخرج من، مقصود اینی نیست که مردم تلقی میکنن، ناس تلقی میکنن، بلکه مقصود از این نعم اون چیزی است که از عالم ناشی میشود. مقصود از عالم در اینجا معصومه، یعنی فرمودن هو العالم و ما یخرج من، مقصود از این نعم بهشتی امام و اون چیزی است که از وجود امام ترشح پیدا میکنه و نازل میشه. وقت مرحوم مجلسی یه شرحی اینجا دارم، من عبارت ایشون رو بخونم، عبارت دقیقی است. ایشون فرمود از قریب ترین تأویلاتی که ائمه امام علیه السلام برای آیات کردن همین تأویله، چون برای قرآن یه تأویلاتی است دیگه که این تأویلات با ظاهر قرآن هم اصلا معارضه ای نداره. فرض کنید در قرآن میفهم ينزل من السماء ماء، خدای متعال از آسمان برای شما آبی نازل میکند، لیطهرکم، شما رو پاک میکنه دیگه، ما وسیله این آب تطهیر میشیم، اگه نبود مطهر دیگه ما نداریم که، هم مطهر از نجاسات ظاهری هم از حدث و اینها، درسته؟ این منافات با این نداره که در روایات ما این ما به وجود مقدس امام یا ولایت امام تعبیر بشه، سما هم تعبیر بشود و تأویل بشود به وجود مقدس نبی اکرم، بگیم از اون مقام رفیع یه حقیقتی نازل میشه، مطهر شماست، شما را از قذارت ها و نجاست های باطنی پاک میکنه، امام مطهره دیگه، درسته؟ ولایت امام مطهره، جعل صلاتنا علیکم تا میرسه طهارتن لانفسنا، ولایت امام مطهره، این دوتا با هم اصلا منافاتی نداره، اون یه معناست، اینم یه معنا، اصلا با هم تنافی ندارن. قرآن خیلی تعبیلات اینجوری داره که معصومی بیان کردن. مرحوم علامه مجلسی که خریت فنن و دیگه همه این روایات رو نقل میکنن، میفهمن از قریب تعبیلاته که امام علیه السلام کردن، خیلی تعبیل عجیبیه که فهمودن مراد از این نعمتهای بهشتی امام و شؤون امام، این یعنی چی؟ اناحت میکنین؟ بعد ایشون یه معنای خیلی لطیفی کردن، فهمودن این که حضرت فهمودن لیس حیث و یذهب الناس اینجوری که مردم خیال میکنن نیست. یعنی چی مردم چی خیال میکنن؟ یعنی حضرت میخوان بگن که مراد از این نعمه بهشتی این نعمتهای ظاهری که تو آیه آمده نیست، ظاهرشو نفی کنن؟ مرحوم مجلسی یه نکته لطیفی میگن، میگن اونی که مردم معتقدن اینه که نعمت‌های بهشتی منحصر در همینان. تا میگی بهشت به ذهنشون میاد آقا باغ است و درخت است و بوستان هست. این که هست، اینو که نمیشه انکار کنی. هیچ وقت تأویلات قرآن با ظاهر قرآن تعارض نداره، نباید تعارض داشته باشه. اگر یه جایی تعارض پیدا کرد بدونید اون تأویل قابل اخذ نیست. خب لذا مرحوم مجلسی میفرمان اونی که مردم خیال میکنن چیه؟ خیال میکنن فقط این آیات مقصود ازش همین نعم ظاهری است. اینجوری نیست که مردم خیال میکنن. بله یه ظاهری داره و ماء مسکوب و فاکهت کثیره، بله آبشارهای تو بهشت مؤمنین هست، نعمتها و میوه های فراوان در اختیارشون هست، تختهای برافراشته‌ای در قلل و مقامات رفیع بهشت براشون زدن، همه اینا هست. اما ایشون میفهمد یه امام میخوام بفهمند فقط این نیست، لیسو حیسوی از همون ناز که خیال میکنن این آیات فقط معناش این هاست. پس چیه؟ انما هو العالم و ما یخرج من. بعد ایشون یه تأویلی میگن، میگن پس حضرت تأویل کردن این نعم بهشتی رو، فهمودن ظاهرش همین نعمت هاست، تأویلش امام و شؤون امامه. بعد میفرمان که نه فقط در آخرت، حضرت میخواد بگه تو همین دنیا مؤمنین دارای یه بهشت روحانی هستند. بل لهم فی الدنیا ایزن جنات روحانیه. حضرت این آیه رو که معنا میکنن میگن مقصود عالمه، یا میخوان بگن غیر از بهشت آخرت که واردش میشید و انشالله همه متنعمید، تو همین دنیا خدای متعال یه بهشت های روحانی و باطنی و معنوی قرار داده برای دوستان و محبین به برکت ائمتهم، جنات روحانیت من ظل حمایتهم. این و ظل ممدود رو حضرت اینجوری، ایشون اینجوری معنا میکنن. ظل ممدود یعنی قرآن یه سایه های در بهشت یه سایه های ممتده. دیدید ما تو گرما که را میریم یه درختی هست، این سایهش یه قدم با ماست، وقتی که حرکت میکنید یه از این سایه میری بیرون. سایه قرآن ظل ممدود میفهمد، قرآن میفهمد در بهشت سایه ممتدی است که در روایات ظلش داره، که در باغستان های بهشت گاهی 100 سال تو سایه او مؤمنین سیر میکنن. اینجوریه سایه ممتد، یعنی این ظل ممدود. حالا این ظل ممدود که سایه درخت ها و باغستان های بهشتی است، مرحوم علامه مجلسی میگن تأویلش اینه، مؤمنین یه جنات روحانیه ای دارن، یه بهشت های روحانی و معنوی تو همین دنیا دارن که من ظل حمایتهم و لطفهم الممدود. مقصود از ظل ممدود سایه عنایت امامه که گسترده بر سر مؤمنینه، اونها رو فرا گرفته، همه عوالمشون رو در بر میگیره، امتداد داره، هیچ وقت از سایه عنایت امام بیرون نمیرن. ظل سایه لطف و عنایت امام همون ظل ممدوده. ظل ممدود واقعا همینطوره دیگه، سایه درخت بهش مهمتره یا سایه لطف امام؟ اگه کسی اهل فهم باشه میفهمه ظل ممدود یه معناش همون سایه های بهش، درخت های بهشتی است که مثل درخت های اینجا نیست، ظل ممدوده. اما معنای مهمتره است سایه لطف و مرحمت و عنایت امام دیگه، ما در ظل امام حرکت میکنیم که این ظل هم یه واقعی است که قرآن میفهمد ظلالهم بالغدو والآصال. سایه امام، ظل امام، ظل ممدودی است که مؤمنین تو ظل امام حرکت میکنن. حالا شاید عالم ظلالشون هم همین باشه، حالا اونو و ظل ممدود فرمود یه جنات روحانی، یک باغستانهای روحانی شیعیان و محبین دارن که ظل سایه امام هست، هم در دنیا هست هم در آخرت. این اضافی بر اون باغستانی است که تو بهشت درش وارد میشن و اون سایه های لطیف. و ماء مسکوب یعنی چی؟ میگن تأویل ماء مسکوب طبق این روایت علم امام علیه السلامه. علم امام اون آب جاری است که از آستان وجود امام جاری میشه و ما برخوردار میشیم، به حیات قلب میرسیم، که موقع اینو مفصل من عرض کردم که علم امام سرچشمه حیات طیبه است دیگه. هم ولایت خود امام در قرآن ازش تعبیر به ماء شده، هم علم امام. علم امام ماء مسکوبه، اون آبی است که در بهشت متقین از بالا مثل آبشار جاری میشه برشون. امیرالمومنین در خطبه شقشقیه تعبیرشون اینه، میگن ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. سیلاب حقایق و معارف از آستان وجود من جاریه ولی هیچ پرنده بلند پروازی هم به قله های من راه پیدا نمیکنه، از آستان حضرت حقایق جاری میشه و ما رو تحت پوشش قرار میده. مرحوم علامه ایلسی میگن مراد از ماء مسکوب طبق این روایت، اگر بخوام بگیم مراد از این امام هست و ما یخرج من الامام، ماء مسکوب یعنی علم امام. مؤمنین الان توی بهشت معنوی هستن که تو اون بهشت معنوی آبشارهایی از حقایق برشون نازل میشه. حالا واقعا علم امام به اندازه آبشار نیست؟ امثال بنده که فقط عالم محسوس رو میبینیم، لطافت اینا برامون روشن نیست، ولی مرحوم علامه مجلسی خب اهل این لطائفن دیگه. میفهمد ماء مسکوب من علومهم الحقت التي تحیا به القلوب، یا ارواح و امثال اینا. پس بنابراین اینم ماء مسکوب. ماء مسکوب یعنی اون علم امام که مثل آبشار جاریه در این بهشت و نفوس و ارواح مؤمنین با او احیا می شود. می فهمن فواکه کثیره چیه؟ وفات کرد که کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوع. اینو چجوری برگردونیم به امام؟ می فهمن من انواع معارفهم، معارف ائمه علیهم السلام فواکه. لذا دیدید قرآن وقتی شجره توحید رو توضیح میده، میفهمن ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه، کلمه توحید مثل یه درخته، درخت پاک، اصلها ثابتون و فرعها فی السما، ریشش در اعماق زمینه، فروعش در شاخ و برگش در آسمانه، تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربه. در هر لحظه، در هر حین، حالا حینو در روایت معنا کرده، به اذن پروردگارش میوه های سرشاری به مؤمنین عطا میکنه. در روایات دیدی، در یه روایتی فرمود اصل شجره اهل بیتن، فرعش محیط ولایتشونه، میوهش هم علومشونه. نه فرمودین لذا بهترین بهشت همینه دیگه، چه بهشتی از این بالاتر. فواکه کثیره اگه بخواد تعویل به امام بشه یعنی چی؟ ایشون میگن یعنی انواع معارف هم التي لا تنقطع عن شیعته، معارفی که از شیعه منقطع نمیشه. ولا یمنعون منها، عنایت کردی، لا مقطوعتن ولا ممنوعه، این معارف قطع نمیشه، منعم نمیشن که از اون معارف بهره مند بشن، قلوبشون متنعم میشه. و فرش مرفوعه مما یلتذون بها من حکمهم و آدابهم. فهمود اون فرش مرفوعه اون آدابی است که از مقام ائمه علیهم السلام به اینها میرسه. بعد یه جمله اضافه میکنن، میگن پس که انهو، این روایت چی میخواد بگه؟ فرمود این نعمتها مقصود اونه که مردم خیال میکنن نیست، مقصود امام است و ما یخرج من الامام، اون چه از امام ناشی میشه. حالا اینم من اضافه کنم، شاهدش هم اینه، قبلا این آیه رو من خوندم خدمتتون، که خدای متعال در سوره هل اتی وقتی بهشت ابرار رو توضیح میده، ابرار یعنی شیعیان، انتم نور الاخیار و هدات الابرار، میفهمد در اونایی که در بهشت میرن به شفاعت معصوم، ان الابرار لفی نعیم، عرض کنم داستان ابرار رو که توضیح میده، میفهمد که ابرار از چشمه ای می نوشن، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ابرار از یه جامهایی می خورن که با کافور آمیخته شده. کافور چیست؟ عینن یشرب بها عباد الله، کافور یه چشمه است که عباد الله ساقی اونن، یشرب بها می نوشانن، نه یشرب منها، عباد الله میشن اهل بیت، ساقی این چشمه ها هستن، از این چشمه در جام ابرار می ریزن، به اندازه که ظرفیت داشته باشن جامشون رو مخلوط میکنن با این چشمه که چشمه کافوره. عینن یشرب بها عباد الله، وقت تعبیر نه یفجرونها، خود عباد الله این چشمه رو منفجر میکنن، می جوشانن، چشمه از آستان خود امام جاری میشه، از ولایت امام جاری میشه. عینن یفجرونها تفجیرا. پس ببینید اینجوری نعمتهای بهشتی، نعمتهای بهشتی از امام علیه السلام ناشی میشه، سرچشمه میگیره. بعد برون علامه مجلسی لطیفتر میگن، پس میگن که انهو، این روایت چی میخواد بگه؟ میخواد بفهمد یه بهشتی داریم در عالم آخرت واردش میشید، اون بهشت چیه؟ حور است و باغستان ها هست و کرسی ها و عرش هایی که برافراشته شده و تخت هایی که برافراشتن و نعمت های مستمر و آبشار های جاری، جنات تجری من تحت الانهار، درسته؟ غیر از اون بهشت، یه بهشت معنوی است که همه نعمش برمیگرده به امام. ماء مسکوبش علم امامه، میوه‌هاش معارف اهل بیتن، عرض کنم ظل ممدودش سایه عنایت امامه، اونم یه بهشتی است. بعد یه نکته لطیفی رو اضافه میکنن، میگن بل لا یلتز المقربون فی الاخره ایزن فی الجنان سوریه الا به تلک الملاذ المعنویه. مقربون وقتی وارد بهشت میشن که دسته خاصی هستن، مقربون اینا تو بهشت همه لذت‌های معنویشون همین است که گفتیم، وارد بهشت سوری میشن و تو باغستان‌های بهشت میرن، اون همه امکانات بهشت در اختیارشونه، ولی لذت حقیقیشون از همین بهشت روحانی است. نه فقط در عرض این بهشت یه بهشت روحانی داریم، بلکه مقربون تو بهشت آخرت هم که میرن همه لذت‌هاشون از این لذات معنوی است. یعنی باطن بهشت مقربین در آخرت هم همین بهشت معنوی است و همه لذاتشون به این برمیگرده. این نکته دقیق و لطیفی هم است، همین طور هم است دیگه. یه موقع من عرض کردم لذت از ولایت حقیقتاً واقع میشه، انسان یا از ولایت معصوم لذت میبره تو بهش یا از ولایت دشمنان در جهنم دیگه. شجره طوبا از امام، شجره زقوم هم از اون طرف دیگه. خیلی تعبیر لطیفی دارن، میگن همین طوری که در دنیا اولیاء و مقربون در یه بهشت روحانی بودن، ان الابرار لفی نعیم، من عرض کردم بهشت آخرت در جای خودش، ولی الان شاید لفی نعیمن، الان در نعیم ولایتن، الان در بهشتن و غرق در لذات بودن، فهمت در آخرت هم وارد اون بهشت میشن، ولی لذات حقیقیشون از اون بهشت باطنی است. پس عنایت میکنید ما اگه بگیم دو بهشت داریم، به تعبیر دیگه یه دونه بهشت بیشتر نداریم. اون بهشت محیط ولایت امامه که ولایت امام یه موقعی تجسد پیدا میکنه در باغستان، و چرا بگیم دو تا بهشت اصلا؟ این بهشت یه باطنی داره و یه ظاهری داره، باطنش هم باطن داره. یعنی خود بهشت هم کسی سیر درش بکنه، بهشت ظاهری داره، باطنی داره، باطنش هم باطن داره. ولایت امام اینجوریه دیگه، قرآن هم اینجوریه. قرآن ظاهرش یه بهشته، باطن داره، ولی بطنهی بطن. به تعبیر روایت قرآن لهو نجومون، کسی به قرآن رسید یه چراغی براش روشن میشه، ستاره هایی تو قرآن میدرخشه برای انسان، و به نجمه هم یهتدون، ستاره های آیات قرآن ستاره ها هستن، راه ما رو روشن میکنن. و علی نجومهی نجوم، کسی به قرآن رسید، این به این چراغ که رسید، به این چراغ که نزدیک شد، یه چراغی بر فراز این چراغ براش روشن میشه. تا نیای سراغ این چراغ، اون چراغ بعدی نورش رو به شما نمیرسونه. ولی علی نجومهی نجوم، قرآن اینجوریست، باطن داره، باطنش هم باطن داره. بهشت هم اینجوریست، بهشت ظاهری داره، باطنی داره، باطنش هم باطن داره. 70 باطن و بلکه بیشترین ها مقامات بهشت دیگه. امام هم همینطوریست، ولایت امام درجات داره دیگه. من عرض میکردم ابوابیست امام، ول باب المبتلا به الناس، آدم از باب ولایت امام وارد ولایت امام میشه. حالا رسیدی، هم رسیدی هم نرسیدی، وارد شدی، اما تازه این باب اوله، در بند بعدی آداب خودشو داره. هر بابی هم که میخوای بری تو، بعد خلول بابا سجدن، باید تواضع کنی، خاکسار بشی. یک خاکساری یه در به روی انسان باز میشه. هر سلامی که شما تو زیارات میدید به امام، یه در بهش بروتون با میشه، چون سلام تواضع دیگه، مثل سجده ملائکه است. با هر سلامی یه در باز میشه به روی انسان، سلام بعدی باب دیگری. سلام بر امام اینجوریه دیگه، شما تو هر سلامی شما سلام میکنید به شؤون امام، از همون شأن امام یه دری به روی شما باز میشه، وارد بهشت میشید. شؤون ائمه ابوابن دیگه. پس عنایت کنید بهشت حقیقتش کجاست؟ بهشت دار موحدین دیگه، بهشت وادی توحیده. غیر از این است سمن الجنه توحید. این روایت مکرر در خاطر است، با عبارات مختلفی مرحوم صدوق در کتاب توحید نقلش کردن که سمن الجنه التوحید. مزد بهشت چیه؟ با چه بهایی بهشت با آدم بیدن؟ التوحید. درسته؟ مزد لا اله الا الله چیست در بعضی روایات داره؟ توحید. کسی بهشت، کسی به لا اله الا الله رسید به بهشت رسیده، ثمر الجنه بود. پس بهشت دار توحیده، دار موحدینه. خب این دار توحید چیه؟ درجات توحید، درجات قرآن دیگه، درجات ولایت امامه. بهشت هم همینه، البته ظاهر و باطن داره. ظاهرش هم تجسد ولایت امامه. بعضیا وقتی معارف به اینجا هم میرسه برشون سخت میشه. اگر بگی آقا جون رحمت خدای متعال، تبدیل میشود به این گلابی که شما میخورید، میگن قبول دارم، رحمت خدای متعال دیگه، قبول داری؟ خب ما معدن الرحمه است، چه اشکالی داره؟ معدن همه این رحمت ها امامه. ولایت امام، جنت امام تبدیل میشه به میوه و باغ و بوستان و فواهی که ظاهرش میوه است، باطنش ولایت امامه. لذاست که تو بهش غفلت نیست. کسی میوه بهشتی میخوره، این میوه عین ولایت امامه، عین توحیده، لذت از حضور میبره. این که مرحوم مجلسی میگن مقربان در بهشتم لذت از ولایت امام میبرن، این همین، این گلابی که دارید میخورید ظاهرش گلابیست، باطنش رحمت خداست. تو دنیا هم اگر کسی به امام رسید همین جوریه. کسی به امام رسید، این میوهی که میخوره تو محیط ولایت امام مقرب میشود، خوردنش هم براش غفلت نمیاره. چرا؟ چون محیط، محیط ذکر دیگه، از ان الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. کسی وارد این خانه شد خوابش هم ذکره. چرا؟ چون محیط، محیط ذکره، خوردنش هم ذکره، میوه ها هم تسبیح میگن، مگه نمیگن؟ اگر هم کسی سر سفره شیطان نشست، ظلمات شیطان تو لقمش هم هست، لقمش هم بوی جهنم میده، عفونت جهنمه. اونایی که چشم داشتن گاهی میدیدن میگفتن این لقمه های حرام باطنش آلوده است، همینه دیگه. باطن همه نعمت های حلال همون جنت الامامه. از اینجا شروع میشه تا عالم آخرت. وقت ماه رمضان یه ماهی است که درهای بهشت فرمود بروتون باز شده، یعنی درهای ولایت امام، درهای قرآن، ابواب توحید بروتون باز شده، ابواب جهنم هم بسته شده. حضرت فرمود یه کاری بکنید، از خدا بخواهید دیگه این درها بروتون بسته نشه، درهای جهنم هم بروتون باز نشه. گناه باب جهنمه، صفت رذیله باب جهنمه، نماز باب بهشته، صلات و زکات باب بهشتن، درسته؟ ولی همه اینا منتهی میشه به امام. نحن الصلات، نحن الزکات، نحن الحج. اونورم همه گناهان منتهی میشه به دشمنان. این دوتا در به روی ما بازه الان، میتونید در بهشت بازه، درهای جهنم هم باز ما هم خدای متعال تو ماه رمضان بسته. ولی گویا ممکن آدم یه کاری بکنه، خدای متعال درهای جهنم بروش باز بکنه، درهای بهشت رو قفل کنه، بگه بفرمایید. حضرت در پایان گفتن ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحتون، باز شده براتون، فاسالوا ربکم الا یغلقها علیکم یا الا یغلقها علیکم. دعا کنید خدای متعال درهای بهشت رو براتون نبنده. و ابواب النیران مغلقتون، درهای جهنم بسته شده است. فاسالوا ربکم الا یفتحها علیکم، از پروردگارتون بخواد درهای جهنم رو براتون باز نکنه. و شیاطین و مغلولتون، شیاطین رو بستن، نمیتونن به شما حمله کنن، قوای ملائکه دستهای شیاطین رو بستن. فاسالوا ربکم الا یسلطها علیکم، از پروردگارتون بخواد که شیاطین رو بر شما مسلط نکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله. من متوجه حضور حاج آقا نشدم و الا شاید زودتر تمام میکردم. ببخشید از دای سماواتی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین زینت دوش نبی زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست خار و خاشاک زمین مسکن و مأوای تو نیست خاک عالم به سرم که از اثر تیغ و سنان جای یک بوسه من در همه اعضای تو نیست نشست کنار این بدن قطع قطع بعد از اون که گلوی مطهر رو بوسید عرض ادب به آستان الهی کرد شروع کرد روز خواندن قوقا کرد تو گودی قتلگاه یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما هادا حسین مرمل بالدماء مقطع الأعضاء مسلوب الإمامة الرضا تسمع علي الصبايا وبناتك صبايا و ذریتک مبتلای قوقا کرد تو گودی قتلگاه همه گریستن دوست و دشمن و قاتل نوشتن شطورا عشق میریختن بر این صحنه طول کشید نمیدونم چه شد جا عدتون من الارام به گودان قتلگاه حمله ور شدن دختر امام حسین عرضه می داشون دور لا امتی المضروبه مزنیدم مبریدم که در این دشت مرا کاری هست گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست
صلى الله عليك يا عبد الله ورحمة الله وبركاته.